باش با این مطالب در خدمت شما هستم. خبرهای فرهنگی هفته گذشته، داستانی با عنوان ناسپاسی، شعر طنزی، خرابی خرابات. و اما قبل از شنیدن این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
بنیاد بین المللی رسانه های زنان جایزه روزنامه‌نگار شجاع زن را به نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ از افغانستان، نور کلز از سوریه و بوفافورن از کامبوج می دهد. با گزارش روزنامه آرمان ملی، این بنیاد که مقر آن در واشنگتن است و همه ساله این جایزه را برای 3 زن اهدا می کند، در اعلامیه گفته است که این 3 زن به خاطر شجاعتشان برای کار در محیط پرخطر و تهدید با عنوان برندگان جوایز امسال برگزیده شده اند. و همچنان در یک گزارش آژانس خبری پژواک چهارشنبه گذشته، سعید جان سباون ویدیو ژورنالیست رادیو آزادی و علی اکبر رستمی خبرنگار روزنامه 8 صبح از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان جایزه شجاعت دریافت کردند. جایزه شجاعت به نام اجمل نقشبندی خبرنگار 26 ساله افغان که در سال 2007 میلادی در ولایت هلمند از سوی طالبان مسلح کشته شد، نامگذاری گردیده است. فهیم دشتی مسئول اجرایی اتحادیه ژورنالیستان گفت سعید جان سباون علاوه بر آن که در جریان کار خود با تهدید مواجه شده و ضمن تصویر گرفتن از یک حمله انتحاری در کابل در محل رویداد مورد لتوکوب منصوبین امنیت ملی قرار گرفته بود و علی اکبر رستمی این جایزه را از بابت تهیه نمودن راپورهای تحقیقاتی در مورد غصب زمین و تخطیها و فساد در بخش معادن در افغانستان از سوی اتحادیه دریافت می‌کند. و مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ یک شنبه گذشته در محفلی که به مناسبت سوم می تجلیل از روز جهانی مطبوعات در دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی دایر شده بود گفته است اگر ژورنالیسم تحقیقی در افغانستان شکل بگیرد، بسیاری از عزتمندان امروزی بی عزت شده و بسیاری از افرادی که روزگار هر چه دلشان خواست در برابر افکار عمومی انجام دادند، رنگشان زرد خواهد شد. آژانس خبری پژواک گزارش داده است که آقای راشدی در این محفل گفته است آنگاه که این عزتمندان بی عزت شوند، ما نیز خواستار همین روزگار هستیم تا مردم بدانند که عزیزانشان چرا کشته شدند و کی کشت و برای چه کشت. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد که این جدال منطقی بین افشاگران حقایق و کسانی که میخواهند حقایق را به نفعشان کتمان کنند در همه جوامع موجود است. اما مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی نی در این نشست گفت که تلاش ها به خاطر خفه کردن رسانه ها جریان دارد و نهادهای غیر دولتی رسانه‌ای همیشه آماج حملات منصوبین دولتی قرار می گیرند. از سوی دیگر عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان ضمن تقبیح از عملکرد حکومت در برابر رسانه ها، نشرات شماری از رسانه ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که رسانه ها در قسمت نهادین ساختن دموکراسی بسیار ضعیف عمل نموده و نتوانستند که به مردم مفهوم دموکراسی را بفهمانند.
شماری از انسان‌ها چه مرد و چه زن در یک مسئله حیاتی وجه مشترک دارند و آن ناسپاسی است که تا هنوز برتری یکی بر دیگر ثابت نشده است. روانشناسان به این باورند که انسان نسبت به بسیاری از جانوران فراموشکارتر تشریف دارد و کمتر دیده شده که با پاس نیکی ها و یا زندگی مشترک در بین زن و شوهر قدر یک دیگر را بدانند و از آن به نیکویی یاد کنند. و در داورتر این که بعد از جدایی و یا هر نوع دوری تا سرحد شکایت نیز دریغ نمی کنند. داستانی داریم از ارزیابی صداقت بین زن و شوهر و افشای این خصایص بد که با نام ناسپاسی از آن یاد نمودیم. شیوانا صندوق بزرگ پر از مواد غذایی و سکه و طلا را به خانه زنی که چندین بچه قد و نیم قد داشت برد. زن خانه وقتی بسته های غذا و پول را دید، شروع کرد به بدگویی از همسرش و گفت ای کاش همه مثل شما اهل معرفت و جوانمردی می بود. زن گفت شوهر من آهنگری بود که از روی بیعقلی دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در دکان آهنگری از دست داد و مدتی بعد از سوختگی علیل و از کار افتاده تا درمان شود. وقتی هنوز مریض و بیحال بود چندین بار در مورد برگشت به سر و کارش با او صحبت کردم، ولی به جای این که دوباره سر کار آهنگری برود می گفت که دیگر با این بدنش چنین کاری از او ساخته نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود. من هم که دیدم او دیگر به درد ما نمی خورد، برادرانم را صدا زدم و با کمک آنها او را از خانه و دهکده بیرون راندم تا لااقل خرج اضافی او را تحمل نکنیم. با رفتن او بقیه هم وقتی فهمیدن وضع ما خراب شده از ما فاصله گرفتن و امروز که شما این بسته های غذا و پول را برای ما آوردید، ما به شدت با آنها نیاز داشتیم. ای کاش همه انسان ها مثل شما جوان مرد و اهل معرفت بودند. شیوانا تبسمی کرد و گفت حقیقت این است که من این بسته ها را به شما نفرستادم. یک فروشنده دورگرد امروز صبح به مکتب ما آمد و از من خواست تا اینها را به شما بدهم و هم ببینم که احوالتان چگونه است. فقط همین. شیوانا این را گفت و از زن خداحافظی کرد تا برود و در آخرین لحظات ناگهان برگشت و گفت راستی یادم رفت بگویم که دست راست و نصف صورت این فروشنده دورگرد هم سوخته بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند هفته قبل شعر طنزی هارون یوسفی، طنزنویس افغان مقیم لندن را همکارم جاوید فیضی برای شما خواند که بیت اول آن چنین بود: به کابل خانه ها را چور کردند، دکان نانوا را چور کردند. اما این هفته به تقلید از آن سروده، نورالدین همسنگر از هالند گویا اهدا به آن سروده طنزی هارون یوسفی به همان وزن و قافیه شعری سروده که باز هم همکارم جاوید فیضی برای شما میخواند.
ز شهر ما هوا را چور کردند، فضای پر صفا را چور کردند، زدن خاک سیه بر دیده ما، ز نابینا عصا را چور کردند، در زهد ریایی را گشودند، ز مسجد بوریا را چور کردند، کمر بر قتل مرد و زن ببستند، نبود و بود ما را چور کردند، درختان را ز بیخ و ریشه کندند، ز باغ نش و نما را چور کردند، زدن آتش به قانون عدالت، ترازوی قضا را چور کردند، امید عافیت از ما گرفتند، طبیب و همدوا را چور کردند، نماندن ذره مال به مردم، غریب و بینوا را چور کردند، همه اهل وطن از زندگی سیر، زهر دست دعا را چور کردند، هنر را کسب شیطان نام دادند، سرود و همصدا را چور کردند، به تاریخ وطن آتش فگندند، از آن فرهنگ ما را چور کردند، چوگرگان سینه مردم دریدند، زدل شور و نوا را چور کردند، به عالم شرمسار ما نمودن، پل جیب گدا را چور کردند، ز بیداد کسان دیگر چه گویم، ز بیت المال چه ها را چور کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مرحوم احمدعلی کوزاد، تاریخ نویس کشور ما، و پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوههای شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خوابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شراین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و ارسی های شبکدار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیوخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی، به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچه را که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش‌های متنوی ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می‌کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال واژه خرابات به عنوان اسم محل بوده باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد، در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندن، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشاه در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش‌ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی و الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا سیومین مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات و مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله ایده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی به مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. به نوشته نویسنده افغان داوود سیاوش، شهر قدیم کابل که اکنون در خاکدان فراموشی نشسته با حسرت و افسوس به هیاهوی شهر نو، وزیرکبرخان، شیرپور و دهها شهرک ها و بلند منزل های نظاره می کند. روزگاری با کاکه ها، خراباتیان، پهلوانان و بناهای شکوهمندی چون گنبد کوتوالی، چارچته، دروازه لاهوری و محلات هنرپرور و مردقیزی چون کوچه خرابات و تختپل، مرادخانی، باغلی مردان و چندول از نقاط مرکزی و قلب کشور به شمار می رفت که به معیارهای همان زمان از شهرهای بی مثل و بی مانند افغانستان بود. زمانی از شهر کابل قدیم ضربان قلب کشور به گوش می رسید و بوی روابط و ضوابط سیاسی مملکت از آوازه های سرچوکان استشمام می شد. خرابات را که امروز ما از آن صحبت داریم در چه حال و احوالی است درنگی خواهیم داشت. امروزه بی توجهی به خرابات نه تنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بلکه از سوی فرزندان و شاگردان همان استادانی که از آب و نان خرابات به ثمر رسیدند غیر قابل توجیه است. و نویسنده ها و آنهایی که به کارهای فرهنگی سر و کار دارند تنها می نویسند و از دستشان چیزی ساخته نیست. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارند، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دگراندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی می زیستن اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمی گردن حتی دل گمگشته خود را نمی توانند دریابند. بیایید به صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا، جناب محمد عبدالعزیز معجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد، گوش بدهیم.
در پیری از هزار جوان زنده دل دارم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما، جانان میبرد جانان میبرد.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوره مغلها، بعد از او در قرن هجدهم در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقیدان ها را امیر از کشمیر و از هند انتقال داده به کابل آورد، در نزدیکی بالای سار کابل در اونجا بلدی ها جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میشه و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدن ها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد همی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودن. در خرابات قاسم افغان، دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ، بابای موسیقی، و باز هم همی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچه فتی، چاچه محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختند. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی همون گردی از او آبادی ها مانده و کلش به جنگ های 30 ساله ایره به ویرانی کشید و آنکه جوان های عجیب بودن در ممالک بیگانه متوالی هستند و مهاجر و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشریف میبرید دفاتر موسیقی رو میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری رو به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنید کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد. دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او هست و خود از او رخ در نقاب خواب کشید، و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرامیده است. و به قول حضرت بیدل که چون سپند از زرد و داغی به کسی هایم مپرس، دوده هایی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. با امروز تنهایی را ما در کوچه خرابات با چشم و با حواس میبینیم و لمس میکنیم و مشاهده میکنیم.
اما در داورتر این که در این شب و روز قسمتی از کوچه خرابات به جایگاه پودری ها و روسپی ها مبدل شده و حال و هوای کوچه خرابات با تعفن تعهو آور دیگری عجین شده است. در رسانه ها می خوانید اعتیاد بیش از 600 خانم در کوچه خرابات با عنوان درشت، ابراز نگرانی مسئولین از افزایش اعتیاد در میان زنان. چندین هزار زن در کوچه خرابات کابل معتادن و ده ها عنوان دیگر. یک نگرانی دیگر این که این مرض عذاب کش از کوچه خرابات تا محلات بزرگنشینی چون میکرویان ها نیز سرایت کرده است. باری در روزنامه راه نجات این جملات مرا سخت تکان داده بود. یک دختر جوان باشنده میکرویان نیز به دلیل معتاد بودن همسنفیش که باشنده کوچه خرابات می باشد معتاد شده، می گوید من در ابتدا معتاد نبودم و در خانوادم نیز کسی معتاد نبود، ولی به اصرار همسنفیم که باشنده کوچه خرابات است هیروئین کشیدم. ببینید گوش شنوایی و چشم بینایی هست و مسئولی مسئولیتش را حس می کند و معزلی مردم افغانستان تنها جنگ و ترور است و یا منزلگه حیات پایه و ستونهای دیگری هم دارد که به آن توجه شود و آن در حال پوسیدن و فرو ریختن است. افزایش روسپی ها در کوچه خرابات و شیوع مرض ایدز از این محل به نقاط شهر کابل نگرانی دیگری است که پایتخت را تهدید می کند. با باور یکی از دکتران برنامه ملی HIV، خانم ها و دخترانی که در کوچه خرابات زندگی می نمایند اکثریتشان معتاد به مواد مخدر می باشند. به خاطر دسترسی به مواد مخدر و کارهای غیر اخلاقی نیز دست می زنند. آیا این جملات دکتر تکان دهنده نیست؟ لذا خرابات در حال حاضر آن کوچه نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود.
گانا پیا گائش بوتا کا مسجد کو دہرا کا باو بھی دوتا پلشی نو آئے ہو رے عظم سے ماں کولوتا بی جون شدام سچو تو جون خرابوتا چون جون خرابوتا
شنونده های محترم، با سرودی از خانم سلما اوراق مجله آزادی این هفته را میبندیم. تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا به دلم نشان است وین زن زمانی شبانه است وین زم زمی شبانه است جانا و دلم نشانه است وین زم زمی شبانه است وین زم زمی شبانه است از عشق تو مخان شرم از عشق تو مخان شرم امنا لیا شخانه
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.